أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جایی که مکلف استنجا می کند بالاحجار و بی غیر الماء، در این فرض سه صورتی را ذکر می فرماید در متن عروه. صورت اولا همون بود که غایت و نجاست تعدی نکرده است از اطراف مخرج به مقداری که اون تعدی غیر متعارف است، امر اتفاقی است. در این صورت مسح به سلاست احجار متحر است مخرج را، کما اینج غسل المخرج بالما متحر مخرج بود. صورت ثانیه این است که اون عین النجاسه تعدی کرده است از اطراف مخرج الغایت، اون تعدی چون تعدی غیر متعارف است و امر اتفاقی است، مثل ابتلاع شخص بالاسهال، یا فرض کنید قیامن تخلی کرده است و به واسطه او آلوده شده است غیر اطراف المخرج. این صورت را دو صورت می کند در متن عروه. یه وقت این است که اون موضعی که غیر متعارف است تعدی نجاست بر او و آلوده هست، او متصل است آلودگی به اطراف المخرج، مثل اون کسی که قیامن فرض بفرمایید یا به مبتلا به اسهال بود، اطراف مخرج از اونها تعدی کرده است به مقدار غیر متعارف، ولیکن مقدار تعدی متصل است به اون اطراف مخرج. بله، یه نجاست متصله است که فراگیر است، تعدی کرده است. این یه صورت است. و صورت دیگری این است که اونی که غیر متعارف است تعدی بر او، او منفصل است از اطراف مخرج. این در صورت تقوت و تخلی قیامن اتفاق می افتد. یا اون وقتهایی که انسان فرض بفرمایید غایت معری خارج می شود، بله فرض کنید که غایتی می پرد از اون مخرج غایت، می افتد مثلا به فخذ شخص، به ران شخص، اون نکته از غایت. در اون صورت اولا که اون موضع نجس متصل است و اطراف مخرج، می فرماید یتعین الماء، ما متعین است. ظاهر عبارتی ایشان که برای شما عرض می کنم، اگر قبل مراجعه نکرده اید بعد مراجعه می کنید، این است که تعین الماء یعنی در تطهیر مخرج و اطراف مخرج، اون مقداری که آلوده شده است در تطهیر مخرج و اطراف مخرج متعین است که غسل بشود بالماء. و اما در صورت ثانیه که اون مقداری که تعدی شده است، او متصل نیست و اطراف المخرج، میگوید اون نجاستی که متصل نیست و منفصل است تعین فیه الماء. و اما نسبت به اون مخرج و اطراف مخرج، مخیر است بین الغسل بالماء او التمسح بالاحجار و نحو الاحجار. اما در صورتی که بر تعدی کرد و افتاد به خفیز، به مثلا فخیز، منفصل بود، بلا اشکال ما متعین است، چون که فرقی نمی کند. توجه کردید در این نجاست فخیز، ما بین این آلودگی فخیز و ما بین سایر آلودگی هاش اصابه نجس شده است و آنی که از ادله استفاده شده است در اگر قولی یا نجس دیگری ثابت شد به جسد الانسان او را باید متحرش غسل است بشورد منتا در بول مرتین و در غیر البولی که است مطلق الغسل و طبیعی الغسل بلا اشکال اون نکته غایتی که به فخذ افتاده ربطی به روایات استنزا ندارد استنزا مسح موضع مخرج است مسح مخرج است به اطرافی چون اطرافی که همون مثل اطراف مخرج البول این مسحوست استنزا برای به تمسح مسح موضع نجو است یعنی موضع خروج نجو و این است داخل روایات استنزا نیست باید شسته بشود این جای کلام نیست و اما در مخرج غایتی که هست ولی تخییر سر جاش هست چرا؟ چون که فرمود و یجزی که ملل استنزا سلاست احجار در اون صحیحهی که دیروز فرمود عرض کردیم یعنی نقل کردیم امام فرموده است و یم سهل ایجانه به سلاست احجار ایجان همون دبر است دبر را به سلاست احجار مسح می کند مفروض این است که در ما وقتی که دبر را به اطراف علم تعارف مسح کرد این مسح دبر است و اما بخلاف صورت اولا که صورت اولا این است که نجاست متصل است به اون اطراف و به اطرافی که بله مخرج هست به او متصل است بلا اشکال نسبت به اون مقداری که متعدی است یعنی خارج از متعارف است باید غسل بشه و چون که ادله استنزا فقط مسح مخرج الغایت را دلالت کردند مسح مخرج الغایت به اون اطرافی که بله متعارف است آلوده می شود و اما مسح کردن مثلا به حجر ران را که متصل است نجاستش به نجاست المخرج مسح کردن ران رفتی به استنزا ندارد استنزا مسح موضع نجو است مسح ایجان است دبر است نه مسح جای دیگر بما این که ایلیه و نه وزاره که داخل دبر نیست عنوان دبر نیست بدون جهت امام هم در آن صحیح فرمود به سلاست احجار دبر مسح می شود و این مسح سلاست احجار دبر را پاک می کند همیشه که مسح زوری شد که مسح دبر حساب نشد مسح ران حساب شد نه دلیلی نداریم بر متحریت او باید غسل بشود و اما عرض کردیم ظاهر عبارت این است که در این صورت باید خود مخرج هم غسل بشود ظاهر عبارت و اینه تعین الماء یعنی در تطهیر استنزا ما متعین می شود خب این به چه دلیل؟ شاید نظری ایشان به جهت این است وقتی که این نجاست تعدی کرد از اطراف نمیشه تفکیک کرد چون که متصل است نمیشه تفکیک کرد ما بین بله اون مخرج و ما بین موضع متعدی یعنی اگر بخواد این را بشورد اونجا هم شسته می شود در ما نحرفی چون که دیگر تفکیک ممکن نیست فرمود تعین الما و اما اگر فرض کردیم تفکیک ممکن است مثل این که تعدی از همه طرف نشده اگر تعدی از همون تمام اطراف مخرج بشود تعدی غیر متعارف بله تفکیک که ان خلاف العادت است در این صورت و اما اگر تعدی از یه طرف بشود اون طرف که به ران تعدی کرده است ران را می شورد ولیکن اونجا را مسح احجار می کند همون مخرج را این عیبی ندارد این ظاهر عبارت ایشان این است که تعین الغسل باید شسته بشود، این باید حملی بشود به اون صورتی که تفکیک ممکن نبوده باشد. چمان که اگر از زمیت راف تعدی کند لعل این زور است، و اما زایی که تعدی من زانب واحدین من المخرج بوده باشد، در مقدار تعدی غسل می شود. مخرج باز مخیر است، ما بین الغسل و المسح، چون در روایات این بود که دوبار به واسطه مسح کردن پاک می شود، چه تعدی بکند چه نکند دوبار پاک می شود و اطراف علم تعارفه بدون جهت اونجا را مسح می کند و احجار پاک می شه. ما بقی نجاست مثل نجاست در فقیز است، چه جور او را می شورد این را هم می شورد. بعد از این که ایشان فرمود متعرض این مسئله می شود. عرض می کنم برای این که اونی که انسان برای این دت تخلی برای اون مقدار اطراف آلوده می شود نوعا و غالبا، که اگر بخواهد اون آل غایت را و عین نجاسه را بردارد دوبر را مسح کند برداشته می شود. دوبر که همون نفس المخرج است، او را مسح کند اونها برداشته می شود. این مقدارش را دلیل داریم، چون که صحیحه گفت برای این که انیم سهل ایجان دوبر مسح بشود. اون مسحی که به واسطه اون مسح که واقع بر دوبر می شود نجاست اطراف گل می شود، او کافیست، اون مقدار را روایات می گیرد. و اما اونی که مسح دوبر او را بر نمی دارد، مسح باید ایلیه مسح بشود، این را نه روایات می گیرد نه هم دلیل داریم که غیر الامام طاهر است، بدون جهت او باید شسته بشود، چه متصل بشود بر اون نجاست اطراف چه منفصل بوده باشد فرقی نمی کند. این حاصل حرف ماست. بعد ایشان می فرماید بر این که افضل در استنجاء در دوبر افضل عبارت از همون استنجاء بالماء است، استنجاء بالماء افضل است. بعد می فرماید که و جمع کردن ما بین استنجاء بالاحجار که اول به احجار مسح کند ثم بالماء بعد به ما بشورد، این اکمل است. اینی که می فرماید استنجاء بالماء افضل است از استنجاء بالاحجار، این عیبی ندارد، ملتزم می شویم که افضل است. چرا افضل است؟ برای این که در ما نحنفی ما اونی که در صحیح در احجار داشتیم صحیحه زراره بود، ولی روایات دیگر هم داشتیم، ولیکن صحیحه زراره و اونی که به مفاد صحیحه زراره است که فرمود امام علیه السلام لا صلاة الا بطهورین و یجزی کمل الاستنجاء ثلاثة احجارین. کلمه اجزا اون اتیان به فرد اقل را میگویند، میگویند این مجزیست که همینجور نماز از آن اقامه نگویی و در رکوع و سجود هم یه ذکری بگویی، فرض بفرمایید یه تسبیحات هم در رکعت سوم و چهارم بخوانی، این مجزیست. این اجزا را که میگویند اجزا اتیان به مرتبت اقل است. درست توجه کنید چجور عرض کردم، کلمه اجزا اتیان به مرتبت الاقل و مرتبت الادنا تعبیر می شود، و الا اگر فرد اکمل را آوردی فرد اکمل مجزیست، استعمال دیگه از فرد اکمل بهتر کچه چیز را من بیاورم. اینی که امام علیه السلام در صحیح زراره فرموده بود و گجزی کمل الاستنجاء ثلاثة احجارین، این معلوم می شود که این فرد اقل است، اون فرد بله ادناست، اونی که فرد اکمل دارد، فرد اکملش غسل به ماست، دیگر فرد دیگری که ندارد. بدون جهت از صحیحه زراره استفاده می شود بر این که استنجاء بالمایی که از افضل است. علاوه بر این صحیحه زراره باز دو تا صحیحه دیگر داریم که اون دو تا صحیحه دیگر هم استفاده می شود از اونها، بله استنزاء بالماء افضل است بالغسل. باب 24 از ابواب، بله باب 34 از ابواب احکام الخلوه، روایت در آنجا روایت اولی است، صحیحه شام ابن الحکم است، محمد ابن الحسن به اسناده شیخ نقل می کند این روایت را از کتاب احمد ابن محمد، بله خالد باشد یا عیسی باشد صحیح است. عن البرقی از برقی قدس الله نفسه الشریف محمد ابن خالد عن ابی عمید عن شام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام. ممکن است این برقی همون احمد ابن ابی عبدالله باشد، چون که احمد ابن محمد ابن عیسی از اون احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم روایت دارد از اون پسر، معلوم نیست برقی پدر باشد. عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر الانصار ان الله قد احسن الیکم الثناء، خداوند متعال احسن الیکم الثناء، ثنا را بله برای شما بله روا داشته است، شما را تعریف کرده است، انصار را در قرآن مجید هست. فمازات اصنعون، شما چه کار میکنید؟ قالوا نستنزی بالما، به ما استنزا میکنید. این در درست توجه کنید معنای روایت این است، چون که استنزا بالاحجار در شریعت اسلامیه تشریع نشده است، قبل از شریعت اسلامیه کمان جز روایات ظاهر میشود استنزا بالاحجار بود، ناس در زمان جاهلیت هم استنزاء بالاحجار می کردند. اینی که ترک عادت خودش یکی از اعمال شاقه است، انسان چیزی را که از اجداد به او ارث رسیده است توجه کردید، او را بخواهد ترک بکند این خیلی مشکل است. یکی مسئله عید نوروز است که میاد، توجه کردید میبینید که دیگر چه جور مردم را از عادت برگرداندن که بابا اینها اساسی ندارد، مسئله سخت است. بدون جهت این چه میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر الانصار ان الله قد احسن الیکم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنزی بالماء، همون عادت را ول میکنیم، این معناش اینه، اینی که احداث شده است در شریعت اسلامیه این را اخذ می کنیم. از اینجا معلومی که اینها چه گفتند، رسول الله چه فرمود، اینها در جوابش سرز کردند. از اینجا معلوم می شود معنای روایت ثانیه. روایت ثانیه ای که هست بله صحیحه جمیل ابن دراج است، بله این را از خارج بگویم که یکی اون بله مرد اونهایی که مسلمان شده بود اینها، بله اون مبتلا شده بود به شبه الاسهال، تخلی کرده بود که در روایات دیگر هم است، این تخلی کرده بود ولیکن اون رضیش رقیق بود که دیگر مبتلا به شبه الاسهال بود، دلش نیامد بعد از اسلام که این را بله به احضار چیز کند، بله استنزا کند، با آب شست. خودش هم میترسید که ما بدعت نگذاشته باشیم در دین، توجه کردید این را ول کردیم از خودمان، این صحیحه راجع به اوست و روایات دیگر که در این باب است، منتها آنها سندشان خیلی تمام نیست، این را خواندیم. بله روایت طارمی است، محمد ابن یعقوب و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، محمد ابن اسماعیل همون شیخ کلینی است که از اون نقل روایت می کند و در باره اش اختلافی از که چیست، ولیکن شخص جلیلی است و عیبی ندارد و یه موردی یه موضعی بحث می کنیم. دو سند دیگر دارد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی میران زمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، این آیه در اون واقع نازل شد، چون بله توجه کردید غسل بالما کرده بود این آیه در او نازل شد، قال کان الناس یستنزون بالکرسف والاحزار، مردم اینجور استنزا می کردن. ثم احدث الوضوء، وضوء هستا یعنی این تطهیر بالما بعد احداث شد، یعنی استنزا غسل بالما. و هو خلق کریم، این هم یه احداث کریمی بود، توجه کردید. فامر بهی رسول الله صلی الله علیه و آله، این رسول الله صلی الله علیه و آله هم خودش امر بود کرد و سنه او خودش هم کرد، او را منشأش اون شخص بود که این کار را کرد، بله خلق کریمی بود. فامر بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سنه، فانزل الله فی کتابه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. رو این احساسی که هست اشکالی ندارد که استنزایی که بالماء هست، چون که عکس اشد طهارتن هست، بالوجدان همین زور است که اشد طهارتن است استنزای بالماء، از استنزای بالاحزار بدون جهت محبوب خداوند است. و از اون طرف هم که عرض کردیم یجزی من الاستنزا، خودش این است که اون عادت را به جهت این که اون عادتی که هست، اون عادت بله شده است، اون عادت هم امضا شده باشد در شهر، بله رسول الله صلی الله علیه و آله این زور فرموده است، یعنی امام این زور فرمود و رسول، بله کلام رسول الله هست بالاخره، که یجزی من الاستنزا سلاست احجارین، این فرد اقل است، فرد افضل، اون عبارت از استنزای بالماء است، در این شبهه‌ای نیست و خلافی هم بین الاصحاب نیست، باشد نیست، اگر بود هم اعتنا نمی شد، برای اینکه ادله وافی است در در اثبات استحباب استنزای بالماء کما ذکرنا. بعد ایشان می فرماید که او اکمل است در صاحب الروه، یعنی اول استنزای بالاحزار بکند ثم غسل بالماء، این اکمل است. کلام واقع می شود که این اکمل دلیلش چیست؟ یه روایتی که از حضرت علی عامه سلام الله علیه عامه نقل کرده بودن از مولانا امیر المؤمنین، که ایشان فرموده بود بر اینجه بله کنتم تبعرون بعرا که دیروز خواندیم، فاتبع الماء الاحزار، یعنی ما را پشت سر احزار بیاورد، یعنی جمع کنید. گفتن این حمله بر استحباب می شود، دیگر هم جمع کردن اکمل است، اکمل یعنی به استحباب بالاتر است، یعنی بله مستحبتر است، باید به این معنا بوده باشد دیگر، اکمل یعنی مستحبتر است این معنا. بله یا اون روایت هست، اون روایت چی گفتیم عامه نقل کردند، اون فایده ای ندارد، توجه کردید خودش هم بر اینجه بله دعوا بشود که در ادله مستحب با تسامح می شود، این حرفی است که اساسی ندارد. مستحب فتوا به استحباب شرعی، مثل فتوا به وضو به شرعی و حرمت شرعی، سند مدرک می خواهد. تسامح در اعطاء ثواب است که اگر رضا و اتیان بشود، خداوند کریم وعده داده است که اون ثواب خاصی که موعود است بر اون عمل که معتبر نیست بلوغش، اون ثواب داده می شود کسی که رضا و اتیان بکند، او ربطی به مسئله استحباب ندارد. یکی هم یه روایتی هست، اون روایت بله اون روایتی که هست با اون روایت می شود فرض بفرمایید کسی استناد بکند و بگوید فتوای به استحباب بدهد، او مرفوعه احمد ابن محمد ابن عیسی است. در باب 30 از ابواب احکام الخلوه روایت صارمی است، و عن المفید عن جعفر ابن محمد ابن قولوی عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، احمد ابن محمد ابن عیسی که از بعض اصحابنا نقل می کند، بعض اصحابنا هم رفعه از خود امام صادق که نقل نمی کند و نمی شود هم بله به یه واسطه احمد ابن محمد ابن عیسی از امام صادق نقل کند. بله جرت سنه فی الاستنزاء بثلاثه احزار افکار و یتبع بالماء، این احزار تابع مطبوع می شود به ما، یعنی پشت سرش با ما میاد. این عیب ندارد، این روایت سندش بود، سند داشت عیب نداشت، ولیکن این هم سند ندارد. چما ذکرنا، فقط میماند این معنا که این اکملیت را گفتن این به جهت این است که اشد و نظافتن است، چون که آیه مبارکه ان الله یحب المتطهرین، چون که طهارت حاصل میشد، اون چون که بله غسل بالماء اشد طهارتن است، میشود از او استفاده کرد که جمع کردن هم باز از آیه استفاده میشود که حبش محبوب تر است. چرا؟ چون که طهارتش بیشتر است، نظافتش بیشتر است. چرا بیشتر است؟ برای آنکه وقتی که به احزار مس می کند دست لمس نمی کند عین النجاسه را، خود کثافت را دست لمس نمی کند، احزار اون کثافت را می برند. مختصری که شاید بماند، توجه کردید ذرات صغار، اون هم که به واسطه غسل از بین می رود، توجه کردید بدون جدی نشد و نظافت هم می شود. اول پاک کند به یه چیزی دستش را و او نزند، عوض این که الان در میان صابون می زنند و چی کار می کنند، دستاشون را می شورند، اون عوض او در اون زمان که همین زور بوده، یا نه در این زمان هم همین زور است، فرقی نمی کند. این اشد و نظافتن است، می شود ملتزم شد که این اکمل به این معنا بعید نیست گفته بشود و از آیه مبارکه هم استفاده بشود که این محبوب تر است. البته این را جزمن نمی گوییم ها، چون که ملاکات احکام دست ما نیست، ولیکن تو ذهن می رسد که این بعید نبوده باشد، ممکن بوده باشد اگر کسی فتوا به استحباب داد مثل صاحب العلوه، لعل نظرش همین است که عرض کردیم تعبیر به اکمل کرده است، یعنی تحفظ به طهارت است از تمام جهات، کما اینکه عرض کردیم. بعد ایشان در ما نهر فیه اینجور می فرماید اینی که استنجا می شود مخرج الغایت بالغسل طهارتن که افضل است و جمع بینه و بین الاحزار اکمل است، این استنجاء بالماء حدی ندارد که چند دفعه شسته بشود، فقط حدش این است که عین زایل بشود از مخرج و اطراف المخرج، یعنی اون جایی که عین النجاست است زایل بشود، حدش همین است. برای آنچه اونی که اما مثل مخرج البول که دو دفعه شستن میخواهد، اینجا نه اون معتبر نیست، فقط باید غسلهی بشود که مزیل عین بشود، ولو با یه غسل با یه شستن بوده باشد. چرا؟ برای آنکه مقتضای اطلاقاتی که در روایات هست، مقتضای اطلاقات عبارت از این است که نه، غسل مطلق الغسل، غسل و طبیعی الغسل کافی است. از اون مطلقات یکی صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود است در باب 29 از ابواب الاحکام الخلوه، روایت اولیست، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابراهیم ابن ابی محمود قال سمعت رضا علیه السلام یقول فی الاستنجاء، حد استنجاء را بیان می فرماید، یغسل ما ظهر من، اونی که از غایت ظاهر است، یعنی ظاهر است، اون باطن غایت اگر در مخرج در داخل مخرج باشد او شستن نمیخواهد، یغسل ما ظهر من، اونی که از مخرج ظاهر شده است او شسته میشود، و یغسل ما ظهر من هو علی الشرط، شرط همون اطراف مخرج است، اونی که در همون اطراف مخرج است بله اونجا شسته میشود، ولا یدخل فیه الامل، شستن و باطنم لازم نیست. نفرمود یغسل الان ما ظهر علی الشرط مرتینی، کمان یا توجه کرد کمان که در بول وارد بود که یغسل مرتین، اینجا نه روایتی وارد نشده است، طبیعی الغسل است، اکتفاء به او می شود. در موثقه مصدق ابن موثقه عمار ابن موسی الساباتی که روایت دومی است در این باب، محمد ابن الحسن بی اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد بن الحسن الفزال است، عن عمرو بن سعید مدائنی، عن مصدق بن صدقه، همان سند مکرر است که تکرار می شود. فتحیین هستند ولیکن موثق است. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما علیه ان یغسل ما ظهر یعنی المقعده، اونی که ظاهر است وظیفه‌اش این است که او را بشورد، ولیس علیه ان یغسل باطنها، غسل باطن هم معتبر نیست، غسل کند ظاهر را. مضافاً بر این که روایاتی داریم که حل الاستنزاء حدون، صحیحه عبدالله ابن مغیره، امام علیه السلام فرمود لا بلی حد با لا حتی یمگا ما سمته، اونی که در اونجا هست او از بین زایل بشود. و ها کذا روایات دیگر که بعد خواهیم گفت. این معنا معتبر بلی اشکالی در او نیست که غسل مرتن در مخرز غایت اگر ازاله عین به او بشود کافیست، غسله مزیله لعین کافیست، مثل سایر اعیان ندسهی که سابقا گفتیم که غسل مرتن، غسل غایت از عمد بله اطراف مقعده مثل غسل غایت از صوب و سایر البدن است، وقتی که ازاله شد ولو بالغسل کافیست. اینم الکلام در امس هست، ایشان می فرماید و اما در مس حد دارد، مس تمسه، استنزای به تمسه، استنزای به تمسه باید به سه تا بشود، دیگر سه تا حجر، سه تا خرق، سه تا باید خرقه بشود، ظاهرش این است که خرق هم باید سه تا بشود، با سه کهنه یا یه سه حجر یا سه تا گاله نجاست، هر گاله بوده باشد باید سه تا بوده باشد، حدش این است که باید سه تا بوده باشد. چرا؟ همون صحیح زراره که سابقان کندیم دیگر، زرت سنه لا صلات الا بتهورم و یجزی کمیران استنزا صلاست احزار، و در صحیحه دیگر که دیروز خواندیم زرت سنه ان یمسح الازان به ثلاثه احزار، روایات دیگر هم هست که سه حجر، یعنی روایت دیگری هم هست. کلام در ما نحن فیه در دو مقام واقع می شود. مقام اول این است که آیا این ثلاثه احزاری که هست در حجر معتبر است سه تا بوده باشد و غیر سه تا بلی مکفی نیست ولو ازاله عین به غیر ستا بشود. این یه محل کلام است. محل کلام ثانیاً این است، اگر در احزار ملتزم شدیم که باید سه حجر بوده باشد، این مختص است، این اشتراط و تهدید به حجر، یا در غیر الحجر که خرق هست و سایر ما یکل نجاسه قال نجاسه است، اونجا همین اشتراط هست. فعلا کلام در مقام اول از شروع می کنیم و قبل از شروع در مقام اول یه مطلبی را متذکر می شویم و آن این است که جای تأملی نیست و جای مناقشه‌ای نیست اگر عین النجاسه از اطراف المخرج به سه حجر مرتفع نشد، قلعه نشد، باز عین النجاسه در مخرج باقی ماند، بلا اشکال باید مسح بشود به حجر چهارمی پنجمی تا عین النجاسه زایل بشود. این جای کلام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مخرج عین النجاسه زایل نشود و از عین النجاسه باقی بماند کما اینکه توجه کردید سابقا بود، این معنا احتمال طهارت نداده نمی شود. عین نجاست همون موجب تنجسی که اول موجود بود، توجه کردید غایت به رتب ملاقات با اطراف مخرج شده است، الان همون غایت رتب ملاقات با اطراف مخرج شده است، این احتمال طهارت نیست. بدون جهت این کلام جای اشکال نیست که در عروه هم می فرماید اگر به ستا نگاه حاصل نشد باید این را باید چیز کرد، مسح کرد تا نگاه حاصل بشود. این نمل کلام در زاییست که به یه هزر دو هزر تمام شد مطلب، چیز اونجا باقی نمونده است. باز معتبر از هزر سومی باید سلاست احزار بشود تا موضع محکوم به طهارت بشود، و تا مادامی که سه هزر تمام نشده ولو نگاه حاصل بشود محکوم به طهارت نیست. ظاهر کلام عروه و ظاهر کلام جماعتی من الاصحاب و لعل می شود گفت نسبتش را به مشهور داد، ظاهرش این است که نه تعین دارد، باید سه هزر مذهب سه هزر تمام بشود تا حکم به طهارت بشود. چرا؟ چون که در این روایات بود که مذهب ثلاثه احزار. کلام در مان عرفی عمدهش این است در مقابل اون دو صحیحه زراره که سه هزر را گفته بود و روایت دیگری که با ستارا فرد گفته است، در مقابلش ما روایتی داریم که اون روایت بگوید نه ستا هزر مدخلیت ندارد، ملاک نگاه المحل است. اگر بس قبل با سه هزر نشد چند هزر دیگر، اگر به کمتر از سه هزار شد بله اون کافی است، اگر لعمره این کافی است. اینی که سر عروه میگوید یعتبر اکثر لعمره این من النگاه و ثلاثه احزار، روایتی داشته باشیم که نه بجد که نه اون نگاه ملاک است، اگر به اقل حاصل شد اشتفای به او میشود، سه تا معتبر نیست. چند تا روایتی را ذکر کردند و گفتن این روایات دلالت می کنند بر این که نه ملاک نگاه هست. یکی از این روایات را که هست خدمت شما عرض می کنم که تأمل بفرمایید. یکی همون موثقه یونس ابن یعقوب بود که در باب نهم از ابواب خلوزک شده بود، الوزوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغایت اوبال قال یغسل ذکره و یذهب الغایته، غایت را از بین ببرند، ثم یتوضا مرتین مرتین. گفته شده است که ملاک در تطهیر مخرج الغایت اذهاب توجه کردید غایت است، غایت را از بین بردن است، چه با یه هزار دو هزار یا به شیدی با یه خرقه دو خرقه فرقی نمی کنند. گفتند مقتضای این روایت مبارکه و این موثقه این است که اذهاب الغایت کافی است. در این روایت اشکال شده است که مراد از اذهاب الغایت غسل موضع الغایت است، مراد مسح نیست، مراد غسل است و در غسل هم زوال العین کافی است، غسلی که مزیل العین باشد. چرا؟ گفتند این که میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام الوزو الذی افترض الله علی العباد، این الوزو است، یعنی اون تطهیر و استعمال مایی که و اون غسلی را که خداوند واجب کرده است بر عباد. افترض الله یعنی خداوند واجب کرده است. او چیست؟ سؤال از غسل است. این که میگوید یغسل ذکره، سه چیز را غسلش را واجب کرده خداوند، یکی غسل ذکر، یکی غسل مخرج الغایت، دیگری هم غسل الوجه والیدین مرتین مرتین، شفزل است غسل الوجه والیدین که وضوء صلاتی تعبیر میشود. این که امام شروع میکند میگوید یغسل ذکره، این معلوم است که وضوئی که خدا واجب کرده است، از وضو سوال می کند. استعمال وضو در استعمال ما استعمال متعارفی است. الان میاد در روایاتی که ملتزم خواهیم شد که وضو در آنجا به معنای استعمال ما است. این استعمال مایی که خدا واجب کرده است این کجاست؟ یغسل ذکره و یغسل قدبره و یتوضا مرتین مرتین. خب چرا نگفت و یغسل دبره؟ فرمودند بر این شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف، اصل لفظ دبر رکیک است، ولی مثل اون لفظ مرادف در زبان ما هاست و شما هاست که اگر او را ملاحظه بفرمایید انسان رکاکت دارد. دبر هم در لفظ عرب همین زور است، چون که رکاکت دارد امام علیه السلام تحفظن یعنی که این رکاکت را لفظ را نگوید فرموده است و یذهب الغایت را از بین میبرد. توجه کردید؟ خب اگر بنا باشد این رکاکت داشته باشد، خود غایت هم رکاکت دارد دیگر. شما مرادفش را در لفظ خودتان حساب بکنید ببینید چه میشود اگر این باشد. و ثانیاً همین امام علیه السلام بود در اون صحیحه زراره فرمود که وگم سهل ایجان، ایجان همان دبر است، کمانچه گفتیم ایجان معناش همان دبر است، فرقی نمی کند کمانچه در بله در همین زور است دیگر. در اصطلاح ما هم همین زور است، دوتا اسم دارد اونجا و در اصطلاح عرب هم دوتا اسم دارد، هر دو یکسان است، فرق نمی کند دبر و ایجان. علا حاضل اساسی که از این حرفها را نمی شود گفت. ما گفتیم که این وضو است، ظاهرش وضو است، موردش را می پرسد که خدانی را که فرض کرده است وضو صلاتی است، او جاش کجاست؟ قبل الاستبراء است یا بعد الاستبراء است؟ یعنی استبراء در او معتبر است یا نه؟ امام فرمود که نه، استبراء نه وجوب تکلیفی دارد نه شرطی. این زور معنا کردیم. افرض قبول کردیم این روایت وضو است. خود راوی میگفت که بل سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوضوء بالفتح. اینجور بود، باز این منافات نداشت. ما معتقدم چرا؟ چون یه مطلقی است، یغسل الدبر، دبر را بشورد. توجه کردید؟ یغسل الدبر یعنی دبر را بشورد، این معناش این می شود دیگر. شما غایت الامر را می جید چی؟ یغسل الدبر، دبر را بله بشورد. خیلی خوب از این نفیت کردیم، یه روایت دیگری می آوریم که در اون روایت دیگر نمیشه این را گفت. اون روایت هم صحیحه عبدالله بن مغیره است. مطالعه بفرمایید تا ببینیم چی می شود.